شعر از عطر بهشت. ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
دوستان عزیز، شنونده برنامه رهیافت، در رابطه با موضوع قیمت تخم مرغ اومدیم سر بزنیم به چند تا مغازه فروشگاه، بپرسیم ببینیم تخم مرغ رو شونه چقدر میدن و البته از مشتریان سوال میپرسیم. سلام، خسته نباشید. تخم مرغ شونه چند؟
تخم مرغ 33.
چرا انقدر گرون شده؟
آره بری بیا توضیح بده، من خدا رادیو اومده.
سلام ارشاد، خوب این تخم مرغ شونه 33 تومن؟
بله.
چرا انقدر گرون؟
برای اینکه ما گرون خریدیم، گرونم داریم.
علتش چیه انقدر گرونه؟
کم بوده نیست، میگه تو بازار نیست، ما این همه خریدیم برام میاره، ما سودمون درصدش خیلی کمه. چند خریدی ها داری؟
31.30 شونه برامون افتاده دیگه.
31.30 خریده شده. 33 هم فروشمونه.
چرا هر چیز رو که میخوان گرون کنن برچسب اینکه نیست، کم بوده تو بازار، میزنن
رو من؟ اصلا نمیذاره اون تولید کنندهش، اون البته تولید کنندهش تولیدش رو میکنه، اون دلال اون جنس رو احتکار میکنه، بعد که بالا گرون کرد میده تو بازار، ربطی به مرغدار و مرغ فروشنده نداره.
صنعت یه بالاخره مافیایی داریم دیگه. ما قبلا شب روزی 20 کارتون 30 کارتون خرده فروشی در مغازه میفروختیم، الان کلا 5 تا کارتون هم نمیفروشیم.
خب یه سوال از این آقا دارم. آقا سلام، درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
تخم مرغ چرا انقدر گرونه به نظرتون؟ میپرسین چرا انقدر گرونه؟
نه نمیپرسین.
چرا؟ وضعتون خوبه؟
نه، چون بپرسین میگه مگه شما تو این کشور زندگی نمیکنید.
خب این جواب منطقیه و قانع کننده به نظر؟
به نظر من بله. وقتی که پراید شده 140 میلیون تومان امروز و دلار تا 29000 خورده کانال رو فتح میکنه و فقط تخم مرغ نیست، همه جنسا داره گرون میشه، میگه مگه شما تو این کشور زندگی نمیکنی؟ آدم وقتی کلاه فروش قاضی میکنه میبینه بله واقعیته.
آخرین باری که تخم مرغ خریدین کی بود غیر از الان؟
هفته پیش رفتم خریدم.
چند؟
من تخم مرغ رسمی رو دونه 1100 تومان خریدم که در واقع شونش میشه 33000 تومان
رسمی تو،
ولی قیمت از قیمت ماشینی در واقع ارزان تر خریدم.
چرا؟
خب تخم مرغ ماشینی مافیا داره، ولی تخم مرغ رسمی مافیا نداره. مافیا نگاه میکنن ببینن مردم سبد مصرفیشون چی بیشتر هست، روی اونها زوم میکنن.
خیلی ممنونم. یه آقای اومده شونه تخم مرغ میپرسه. سلام ازشون.
سلام.
من علاقمند هستم گزارشگر رادیو، دیدم دارید میپرسید تخم مرغ شونه چند اومده.
بعد بگیم دونه چنده، شونه چنده.
علتش چیه فکر میکنید؟
علتش توی مدیریت. آقا کاری که بلد نیستی، الان اینا داداشا که اینجا وایسادن این کارا رو بلدن، اومدن وایسادن دارن مدیریت میکنن کارمون. بلد نیستی بذار برو یکی دیگه بیاد.
من چیزی که حالا میدون بهمن در جریان هستم، دونه 4200 تومانی یه سری میان حوالهشو میگیرن، بعد میان تو بازار آزاد میفروشن 13000 تومان با حالا اون پروانه مقداری که دارن، میان میفروشن 13000.
یعنی کار نمیکنه، مواد اولیه میخره میبره بازار سیاه میفروشه و برای اونی که باید مواد اولیه برسه نمیرسه.
بله دقیقاً. الان همون کسایی که تو کار مرغ هستن پیش بینی میکنن که تو چند وقت آینده یه نوسان شدیدی هم توی مرغ داشته باشیم.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز، شنونده صحبت‌های فروشنده و خریداران رو با هم شنیدیم. از اینجا میخوام برم یه کارگاهی که سر کارش، یعنی مواد اولیه اون محصول تولیدیش تخم مرغ، بریم به یه کارگاه شونی‌پزی ببینیم که امروز هفته به مهما تخم مرغ رو چند خریدن و فکر میکنن که علت گرانی تخم مرغ چیه. خب اومدم به کارگاه شیرینی پزی که یک خانم و آقا اینجا کار میکنم. آقا شونه تخم مرغ چند خریدید؟ کی خریدید؟ امروز چندمه؟
امروز هفتمه. من دیروز 38 تومان گرفتم تخم مرغ.
شونه ای؟
شونه 38 تومان تخم مرغ گرفتم.
قبل از این شونه 38 تومانی بانو چند خریده بودین شونه تخم مرغ؟
قبلش زیر 30 خریده بودم، شاید بگم 7-8 روز پیش، یک هفته پیش. بله.
چرا فکر میکنید گرون شده؟
خب فکر میکنم مال مرغداری هاست دیگه، بالاخره دون گرون شده، دانه
مرغ. شما میرید میخرید نمیگید چرا گرونه؟
نه دیگه، اونا هم درست جوابی نمیدن. وقتی که مسئولین درست نمیان تو رسانه پاسخگوی مردم باشن، هیچ کس انگار نه انگار توی مملکت دارن زندگی میکنن.
خب آقا به نظر شما چی؟ چرا تو خمق گرون شده؟
والا وقتی میگه گرونه فقط تنها حرفی که میتونه بزنه میگه میتونه نخری بفرمایید همین قیمت. ولی خب تقریبا تا اندازه که من میدونم خوراک مرغ و دام و تور کلا مبلغ خیلی رفته بالا. کلا نه میذارم وارد کنم به خاطر این دلار و تحریما که هستیم نمیذارم وارد بشه. همین جدیدن کلی از این مرغا رو جوجه ها رو تو بیابون همه رو ریختن چون خوراکدار نمیتونستن تامین بکنن.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم از شما.
زنده باشید.
متشکرم دوستان عزیز شنونده. اینم بخش انتهایی برنامه رخیاف ما بود. شما بگی تخم مرغ خریدید، شونه چند خریدی و اینکه کی خریدین و به نظر شما علت گرانی تخم مرغ چیه؟
خب متشکرم از خانم علاقمند. گزارش همکارم خانم علاقمند رو شنیدید و پرسشی که ما هم از شما دارید، آخرین مشاهداتتون از بازار چی بوده و در این دو حوزه، البته فقط مرغ و تخم مرغ نیست، مرغ و تخم مرغ و پرداختم به موضوع نهادهای دامی بهانه است برای افزایش این قیمت که این داریم بررسی میکنیم. ما امشب و فردا شب به موضوع گرانی های بازار خواهیم پرداخت. شما هم پیامک فرستادید. آقای محمد پناهلو از خوی 314-34-24 گفتن مگه هفته گذشته مسئولی در همین شبکه رادیویی نگفت که تخم مرغ شنبه ارزان خواهد شد؟ پس کو چرا دروغ میگن؟ مگه مردم رو چی حساب میکنن؟ حتی شنبه که نشده دیگه، این شنبه های معروف که میگن هنوز نیامده که ارزان بشه. آقای پناهلو، پیام های مشابه دیگری هم در همین باره برای ما فرستادید که در ادامه برنامه خواهیم خوند. امروز و یعنی امشب و فردا شب به این موضوع گرانی ها خواهیم پرداخت. اما در ادامه برنامه خواهش میکنم به 30367 پیام بدید یا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما درباره موضوع برنامه امشب رخیاف و سایر برنامه ها نظر بدید. خواهش میکنم، منتظر پیام هاتون هستیم. آقای نوری کارشناس محترم موضوع کشاورزی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نوری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه رحیافت.
متشکرم. آقای نوری، یه جلسه ای تو اتاق بازرگانی تشکیل شده، جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که هم آقای خوازی وزیر هست، هم سایر مسئولین و البته فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق بازرگانی که این موضوع رو بررسی بکنن یا به یه نتیجه روشنی در این باره برسن. آقای دکتر خوازی که ازشون صحبت کردیم، وعده کرده بودم تو که مردم هم پیام دادن که تخم مرغ کمتر از دو هفته دیگه ارزان خواهد شد و فکر میکنم رسید اون موعدی که آقای خوازی قول داده بودن، اما این اتفاق نیفتاد. علت این نوسانات تو بازار چی هست آقای نوری و اینکه چرا این نوسانات همیشه رو به بالاست؟
ببینید، قیمت تخم مرغ کلا محصولات پروتئینی تا 70% وابسته به خوراک دام و طیوره.
خب
یعنی 70% قیمت تمام شده تخم مرغ و مرغ و محصولات پروتئینی وابسته به قیمت خوراک دامی هست که استفاده میکنه.
بله.
ببینید، ما در طول یک سال گذشته قیمت خوراک دام به شدت افزایش پیدا کرد. بخشی از این افزایش ها واقعا منطقی بود، یعنی به هر حال ما کشور وارد کننده هستیم، باز بیش از 70% نیاز خوراک دام و طیور کشور ما از طریق واردات تامین میشه و تولید داخل ما کفاف نیاز داخل رو نمیده.
درسته.
بنابراین در نوسان ارزهای جهانی ما مجبور بودیم بخشی از اینها رو با قیمت بالاتری وارد کنیم، اما بخش زیادی از گرانی قیمت نهاد باز برمیگرده به عدم نظارت و مشکلاتی که در نظام توزیع این کالای اساسی وجود داشت.
آقای نوری، ما امسال واردات نهادهای دامی کمتر از پارسال بوده به خاطر شرایط ارزی که داشتیم.
در بخش ذرت ما 25% نسبت به سال گذشته واردات بیشتری داشتیم.
خب کنجاله های دیگه چی؟ کنجاله
خب کمتر بود نسبت به سال گذشته.
خب
منتها بحث اینه که اگر ما 25% ذرت بیشتری وارد کردیم چرا این مشکلات وجود داره. بنابراین ما در مجموع میتونیم بگیم که میزان واردات ما خیلی تفاوت معنی داریم نسبت به سال گذشته نداشته، ولی مشکلی که در بازار وجود داره نسبت به پارسال بسیار بالاتره و ما باید اینو ریشه یابی کنیم که چرا زمانی که عرضه وجود داره و به هر حال واردات هم انجام میشه، حالا نمیگم کامل و به صورت مکفی، این مشکلات هست. به نظر من ما باید اینو در مسئله مشکل در نظام توزیع بازار جستجو کنیم. مشکلی که الان هست
برای رفع این مشکل مگه سامانه بازارگاه ایجاد نکردن؟
ببینید، سامانه بازارگاه به هر حال اولا که یه خود با تأخیر راه اندازی شد،
بله.
دومی که از همون ابتدا مشکلات فراوانی وجود داشت، بارها هم دامداران و مرداران انتقاد می کردن و مشکل اصلی بازارگاه این بود که همه نهاده هایی که وارد کننده وارد کشور می کرد اونجا توزیع نمی شد و این مشکل اصلی بازارگاه بود.
حل کردن این مشکل ها این بود؟
ادعا کردن. اخیراً وزارت جهاد کشاورزی گفته که من بازارگاه شماره 2 رو راه اندازی کردم که این مشکلات برطرف شده. منتها همچنان مرغداران میگن که این مشکلات وجود داره و به هر حال مسئله اصلی اونها که تامین نهاد است همچنان با مشکلات زیادی داره انجام میشه.
یعنی اعلام کردن که سامانه بازارگاه هر نهادی که وارد میشه اول میاد تو سامانه بازارگاه ثبت میشه، بعد میره برای توزیع. بعد گفتن آقا یه عده وارد میکنن، قبل از اینکه بیاد به گمرکات کشور برسه ترجیح میدن که تو سامانه وارد نکنن. بعد اعلام کردن که قانون الزام کرده که حتما به محضی که رسید به گمرکات، قبل از اینکه حتی تخلیه بشه، عدد و رقمش در سامانه بازارگاه ثبت بشه،
بله،
که مشخص شه چقدر وارد شده و بعد اون وقت فروشنده و خریدار اینجا هر دو همدیگه رو پیدا کنن. حالا یه مشکل.
ولی حالا من اینو عرض کنم خدمتتون، من همین امروز گزارشی دارم که حتی وارد کننده ها قبل از اینکه بارشون وارد بشه محصولشون رو فروختن. یعنی انقدر اعتماد به نفس دارن و انقدر مطمئنن به اینکه میتونن دور بزنن این الزاماتی که وزارت جهاد کشاورزی به هر حال فکر میکنه که میتونه با اون اینها رو متعهد کنه، که قبل از اینکه محصولشون وارد کشور بشه،
یعنی رو آب میفروشن.
بله، رو آب فروختن. اصلا 20 روزه که قرار این محصول برسد، الان فروختن اینا. و باز همین مشکل وجود داره که واقعا همه اون نهادهایی که وارد کشور میشه در سامانه بازارگاه توزیع نمیشه.
خب نکته همینه، نکته اینجاست که اگر اینا رو آب بفروشن وقتی وارد میشه، الزام قانونی رو چیکار میکنن که میگن باید تو سامانه وارد چی؟
به هر حال وزارت جهاد کشاورزی اگر ادعا میکنه که همچین الزام قانونی ایجاد کرده، واقعا باید پاسخگو باشه یا اونا رو ملزم به اجرای این قانون و تعهدات بکنه.
بلد.
و یعنی که پاسخگو باشه که چرا همچین اتفاقی.
از یه زاویه دیگه نگاه کنیم آقای نوری. یکی از مسئولین اعلام کرد که امسال ما 45% واردات نهادهای دام و تویرمون کاهش پیدا کرده به خاطر این مشکلات ارزی که داشتیم. وارد کننده میگه من میرم میخرم، اون کشوری که به من میفروشه، چون مثلا من سالیان سال این کار دارم انجام میدم، به من مهلت میده 3 ماه پولشو بپردازم. خب حالا مثلا میشه اسمشو بذاریم LC، اما میتونیم بگیم اعتمادی که داریم، چون ما تو تحریم LC نمیتونیم باز کنیم که.
درست.
اینو میخره میاره، بعد بانک قبل از اینکه سامانه بازارگاه ایجاد بشه این حرفا رو میزدن ها، بانک مرکزی اون ارز لازم برای این حوزه رو تخصیص نمیده. بعد یه دفعه این میمونه 1 ماه 2 ماه 3 ماه یا 3 ماه فلاتوکسین میگیره، یا اینکه اصلا نمیدونه طرف چیکار بکنه. تو یه همچین شرایطی طرف میگه خب من که بیکار نیستم که برم از اعتبارم خرج کنم بیارم اینجا. بانک مرکزی بگه آ من امسال قرار بوده مثلا 3.4 میلیارد دلار تخصیص بدم به این حوزه، تخصیص دادم و دیگه نمیدم، اینا اضافه وارد کردن، یه همچین داستانی. در حالی که کمم بود دیگه، یعنی مشکل داشتیم. ما بهمن سال گذشته نزدیک 300 هزار تن تو گمرک ذخیره شده بود که اصلا آزاد نمیشد. یعنی میگفتن آقا نزدیک 2-3 ماه 4 ماه الان تو گمرکه و تیر ماه آزاد شد، خرداد و تیر آزاد شد. تو یه همچین شرایطی وارد کننده ها میگن آقا ما اصلا وارد نمی کنیم وقتی بانک مرکزی نمیده. از یه طرف شما میفرمایید که سامانه بازارگاه ایجاد نشده. یعنی آدم جور در نمیاد، بانک مرکزی اینجا مشکله، وارد کننده مشکله، سامانه مشکله، کدومی که از اینو مشکلن آقای نوری؟
ببینید، واقعیت اینه که مشکل نهاده مجموعه ای از این هاست. تا اونی که مسلمه به هر حال درست اختصاص ارز با مشکلاتی مواجه بود، با تأخیرهای چند ماه 3-4 ماه و اینا انجام می شد اختصاص ارز، ولی در مجموع مشکل اصلی ما در واردات نهاده نیست. عرض کردم آمارهایی که ما الان داریم نشون میده که ما حداقل در مورد ذرت 25% بیشتر از پارسال وارد کردیم.
خب
اما این که چرا این محصول وارداتی به دست مرغدار نمیرسه واقعا مشکل اصلی اینجاست، یعنی اینا باید آسیب شناسی بشه، ریشه یابی بشه که واقعا چرا محصول وارداتی دست تولید کننده واقعی نمیرسه.
درست
عرض کردم مشکلات فقط بحث بازارگاه نیست، بازارگاه بخشی از مسائل است. مسئله دوم این که واقعا نظارتی بر مجموعه اینها هم نیست. به هر حال محصولات وارداتی در خود همین بازارگاه به صورت دستی تخصیص پیدا میکنه و هیچ وقت هم وزارت جهاد کشاورزی شفاف نمیاد بگی که آقا من این محمولی که اختصاص دادم به کدوم مرغدار بود و به چه میزان بود. یعنی خب به هر حال هم مرغداران و هم جامعه رسانه همه انتظار دارن اگر کاری انجام میشه از همون ابتدا، از همون بانک مرکزی باید شروع کنیم. بانک مرکزی ارزی که اختصاص میده شفاف بگه که آقا به چه کسی و چه میزان من ارز دادم. گمرک اونجا اعلام کنه که چه میزان ترخیص پیدا کرده این محموله. در مورد بازارگاه هم باز همینطور، به هر حال این بازارگاه شفاف باید اعلام کنه که آقا من امروز یا هفتگی یا حداقلش ماهانه اینقدر به بازارگاه ما محموله وارد شد و ما به این تعداد مرغدار با اسامی مشخص و به این میزان ما اختصاص دادیم. این شفافیت ها نیست و به هر حال شاهده فساد در توزیع نهادها همچنان وجود داره و وزارت جهاد کشاورزی به نظر من باید تلاش کنه برای رفع این شبهه و این شایبه و به هر حال اقدامی باید بکنه که خیلی بدبینی در این مورد ایجاد نشه.
خب پس الان ما از بله بفهم
شرکت هایی رو میگم خدمتتون، شرکتی مثل شرکت پارس و یا شرکت مثلا کلهودانه هفته 2000 تن نا نیاز کارخونه شونه. خب همه اینها رو از سامانه بازارگاه تحویل نمیگیرن، اینها از بازار آزاد تامین میکنن. اگر وزارت جهاد کشاورزی ملزم کرده که تولید کننده وارد کنندگان محموله خود را حتما باید در به سامانه بازارگاه معرفی کنن، پس این بازار آزاد دست کیاست؟ میدونید ما الان قیمت هایی که داریم، قیمت نهاده ها، قیمت مصوب ذرت الان کیلویی 1500 تومنه، منتها در بازار آزاد 4200 تومن به فروش میره.
بله.
سویا مصوبش 2700 تومنه، بازار آزاد 14500 تومن، مصوب خوراک دان آماده 3800 تومنه، بازار آزاد 7200 تومن. خب اگر وزارت جهاد گفته که طبق قانون همه ملزم هستند و حتی آقای خوابازی گفتن که ما گرمی رو اجازه نمیدیم که این طرف اون طرف بره، پس این بازار آزاد با کدوم نهاد شکل گرفته؟ ما که تولید داخلی نداریم به اون صورت. بنابراین این منفذهایی که الان باز هستند و به هر حال سیستم های نظارتی نتونست این منفذها رو ببنده، این مشکل اصلی در اینجاست که اولا نهادها به تولید کننده های واقعی نمیرسه، دوم این که قیمت های چندین برابری، مثلا همین سویا قیمت 5 برابر نسبت به قیمت مصوب.
درسته.
بنابراین اون تولید کننده با قیمت تمام، از شدم که 70% قیمت تمام شده شن وابسته به همین نهاده است، بنابراین با قیمت تمام شده بسیار بالایی تولید میکنه و ما انتظار داریم که تخم مرغ رو به قیمت پایین بفروشه، مرغ رو به قیمت پایین بفروشه. درسته انتظار به هر حال مردم درسته، ولی به هر حال مسئولین بخش تولید باید به فکر باشن که یه کاری کنن که قیمت تمام شده اینا بیاد پایین.
آینوری یعنی وقت به بازار هم عرضه رو کم میکنن که قیمت بالا میره یا نه عرضه با قیمت بالا اتفاق میفته؟
نهادها رو میفرمایید؟
نه خود تخم مرغ رو عرضه میکنن.
نه خب به هر حال قطعا برای عرضه هم تأثیر داره دیگه.
نه منظورم اینه که کسایی که با هزینه بالا دارن محصول تولید میکنن، چه مرغ چه تخم مرغ، اینو ارزش هم کم میکنن به بازار. یعنی مثلا تو حوزه نهاده ها یه بخشش مافیاست، یه بخشش ضعف نظارتیه، و یه بخشش هم مشکلات ارضی که باعث میشه نتونه بنز کافی وارد کشور کنه.
بله.
گفتی دیگه، گفتید مجموعه از این عوامل دست به دست هم میده دیگه، درسته؟
بله.
خب حالا میاد خروجی میشه محصول، میشه مرغ، میشه تخم مرغ.
درست.
این وقتی تو بازار بیان اگه قیمت بالا باشه مردم نمیتونن بخرن، قاعدتا مصرفش کم میشه.
بله.
تو همچین شرایطی آیا عرضه کنندگان تخم مرغ هم میان عرضه رو کم میکنن که قیمت بالا میره، یا با همون مقدار عرضه میدن تو بازار؟
ببینید این که اینا به صورت عمدی که کم نمیکنن. حالا شاید تو این وسط به هر حال دلالانی و واسطه هایی باشن که بخوان از آب گلالود ماهی بگیرن و به قول خودمون انبار کنن و بعدن به قیمت بالاتری بفروشن. ولی واقعیت اینه زمانی که قیمت تمام شده میره بالا و قیمت همون محصول مرغ یا تخم مرغ میره بالا، این تأثیر خودشو در دوره‌های بعدی تولید میذاره. یعنی شما در دوره‌های بعدی قطعا با کاهش تولید مواجه میشید و اگر و در نوبت‌های بعدی با کاهش عرضه قیمت‌ها به صورت واقعی بالا خواهد رفت. یعنی بازار به صورت زنجیره است و هر کدوم از این زنجیره ها به هم دیگه تاثیر میذارن.
خب.
اگر ما امروز مرغ و تخم مرغ جوانتری تولید میکنیم، قطعا برای دوره بعدی رو تولید ما تاثیر میذاره.
درست.
بله.
من گفتگوم رو با جناب آقای نوری ادامه میدم و منتظر پیام های شما شنوندگان عزیز هم هستم. آقای نوری، آقای دکتر خوابازی اعلام کرده بود که ظرف کمتر از دو هفته قیمت تخم مرغ کاهش پیدا خواهد کرد و به قیمت تعادلی خواهد رسید. نکته اینجاست، وقتی وزیر این حرفو میزنه یعنی که میدونیم اشکال کار کجاست، یا ضعف سامانه نظارت، بنابراین این ضعفو برطرف خواهیم کرد. چه اینکه یه مرحله هم این کارو کردن، گفتن سامانه بازارگاه تا زمانی که ثبت نشه تو سامانه وارد نمیشه، گفتن آقا از این به بعد ثبت نشودش هم باید تو سامانه بیاد. گفتید رو آب میفروشن، پس حتما حوزه نظارت و قضایای فروش کالا قبل از رسیدن به بندر رو هم خود آقای وزیر رصد کردن و به عنوان مشکل بهش اشاره کردن. و بعد اینکه تو سامانه بازارگاه خریدار و فروشنده با هم لینک نمیشن و همدیگه رو پیدا نمیکنن. این سه تا اشکال رو اگر بگیریم و آقای وزیر با علم به این سه تا اشکال اعلام کنه دو هفته دیگه قیمت پای میاد، اگر نیاد یعنی اشکال کجاست؟
ببینید من
که نیومده دیگه، که پایین هم نیومده.
بله نیومده. ببینید به نظر من زمانی که جناب آقای خوابازی مطرح میکنن که من تا دو هفته دیگه قیمت تخم رو پایین میارم،
بله،
باید قبلش واقعا به این اطمینان برسه که آیا میتونه نهادها رو کنترل کنه یا نه.
خب
عرض کردم 70% رقم کمی نیست. زمانی که نهادها 70% در قیمت تمام شده تأثیر دارن،
بله،
یعنی هر افزایش قیمت اندکی میتونه 70% روی قیمت تمام شده تأثیر بذاره. ببینید وزارت جهاد کشاورزی واقعیت اینه که الان تنها 30% در تأمین نهادی بازار نقش داره.
یعنی منظورتون شرکت پشتیبانی امور دامه؟
شرکت پشتیبانی امور دام به آماری که خودشون اعلام کردن،
بله،
آقای طلایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کردن، گفتن که میانگین سالانه ما در تأمین نیاز نهادهای دامی 30%. که البته اخیراً با توجه به اینکه از ذخایر استراتژیک به تازه ترجیح کردیم و اینا، این رقم به 45% رسیده.
درسته.
ولی به هر حال اگر ما همون 30% رو حساب کنیم، 70% تأمین نهاده دست افرادی غیر از
بخش خصوصی داره،
بله، وزارت خونه و یا همون بخش خصوصی است.
خب.
یعنی اگر آقای وزیر مطمئن باشه که میتونه اینها رو با الزامات قانونی کنترل کنه و نهادها در جاهای دیگری توزیع نشه، بله میتونه این اطمینان رو به مردم بده و قطعا قابل کنترل هم هست.
بله.
ولی واقعیت مشکل اصلی الان اینجاست که این نهادها در مسیر قانونی خودشون توزیع،
بله،
نمیشن و به هر حال صحبتایی که با مرغداران و تولید کنندگان داریم اونها هم سهه میذارن در این مسئله.
آقای نوری، به بهره برداران ما حدود 25,000 بهره بردار مرغ داشتیم سال گذشته. بین 5 تا 6 هزار بهره بردار کارو تعطیل کردن. به دلیل همین مشکلاتی داشتیم، مثلا تا بهمن ماه سال 98 یا اسفند یا به فروردین اردیبهشت که رسید، یه چیز نزدیک به 5000 بهره بردار کارو کنار گذاشتن. یعنی خود به خود تولید کم میاد دیگه. البته ما تولیدمون مازاد بود. شاید این تعداد بهره بردار که کارو کنار گذاشتن و تعطیل کردن، شاید مثلا بنزه تولید کشور سر به سر داریم الان تولید میکنیم. توی همچین شرایطی بهره بردارا هم نگاهشون دوگانه است. یه بخششون میگن آقا واردات نهادهای دامی و طیور 80% یا 70% دست یه نفره که همه میشناسن تقریبا اون رو. عده‌ای میگن که نه، این آدم سرمایه داره، از سرمایه خودش میذاره نهاده رو وارد میکنه، اشکال از این وره، یعنی یا بانک مرکزی یا در واقع میشه گفت شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد، یا حتی به نهادهای نظارتی مثل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار هم ایراد میگیرن تو این قضیه. اینجا مشخص نیست الان این واردات یا انحصار وارداتی که دچار مشکل کرده بهره بردار مرغ ما رو، یا در واقع میشه گفت ضعف نظارتی که از حوزه دستگاه‌های نظارتی داره صورت میگیره. این وسط آیا سوء استفاده هم تو دستگاه‌های دولتی صورت میگیره به نظر شما آقای نوری؟
ببینید، ابتدای عرایضم عرض کردم که
گفتید مجموعه از این عوامل،
مجموعه از این، بله، یک بخشش هم برمیگرده به همین موضوع انحصار. ببینید، زمانی که کشور یا بخش تولید ما، بخش بازرگانی ما طی دهه ها میاد یک آدم رو انقدر بزرگ میکنه و این آدم به جایی میرسه که در حال خود همون مجموعه دولتی به این نتیجه میرسن که واقعا بدون اون آدم امکان تأمین نهادی داخل کشور نیست.
خب
قطعا همچین مشکلاتی پیش میاد. ما چرا باید اجازه بدهیم که چندین دهه یک نفر، حالا به هر طریقی، ما حمایتشون کنیم، اونم انقدر قوی و قدرتمند بشه، نفوذ داشته باشه در مجموعه ها و هر کاری رو به راحتی بتونه به قول معروف انجام بده؟
خب دلیلش اینه که سرمایه داره. آیه
سرمایه، هر سرمایه داری قرار نیست بیاد جای دولت رو بگیره.
دلیلش اینه که خودش و پدرش تو کار واردات این حوزه بودن. دلیلش اینه که شرکت پشتیبانی امور دام بیشتر از 30% نمیتونه با در سرمایه دولت تأمین نهادهای دام و طیور بکنه.
اینا فکر میکنم که
نه، اینه که من دارم شما میگم حاصل ده ها مصاحبه است، تو خروجی ده ها مصاحبه است من دارم شما میگم. یعنی نگاه بغض‌آلود ندارم به اینکه دولت چرا اینجوری، بخش خصوصی چرا اینجوری. میگم اینقدر اصلاح نظرهای مختلف شده، میگن آقا دلالش ایناست، این آدم سرمایه داره، سرمایهش هم از مثلا پدرش بهش رسیده که این کار انجام میداده و این خودش داره انجام میده، حالا ممکنه به قدرت هم وصل بشه، نمیدونم، اما دلالش ایناست. حالا نمیدونم شما چقدر قبول دارید این تحلیل رو.
ایرادی نداره، ما از سرمایه دار مملکت باید استفاده کنیم، از سرمایه هاش استفاده کنیم.
بله،
ایرادی نداره، ولی اگر ما بیاییم انقدر از یک آدم حمایت کنیم که این بعداً به عنوان دردسری برای جامعه بشه، خب این ایراد داره. همین الان گزارشات ما داریم که همین آقا موقعی که میخوان از بانک مرکزی ارز بگیرن،
بله،
نفر اولیشونه. خب آدم های دیگه باید 3 ماه، حتی اتحادیه‌های تولید 3-4 ماه در صف گرفتن ارز میمونن، این آقا به راحتی ارز میگیره.
بله،
واردات که انجام میده با پول مردم 3-4 ماه پیشاپیش پول مردم میگیره و به قول شما با اعتباری که طی دهه ها از طریق حمایت های مز نظر من اشتباه دولت کسب کرده، این نهادها رو وارد میکنه. شرکت های مختلفی در کشور داره و به هر حال این محمول ها قبل از این که وارد سامانه بشه تو انبارهای همین شرکت ها میره. شما فکر میکنید این نهاده هایی که در بار به فروش میرسه از کجاها سر در میاره؟
درست.
خب انقدر این آدم ها رو ما بزرگشون کردیم که واقعا زور دولت هم در برخی مواقع بهش نمیرسه.
بله،
من یه واقعیتی بهت بگم، من از یک مسئولی چند سال پیش شنیدم
بله،
که میگفت آقا ما این آدم اگر نباشه ما نمیتونیم، یک مسئول دولتی بود.
بله بله، شما به کرات من اینو شنیدم.
بله، اینو بزرگش میکنید و به جایی میرسونید که جای دولت رو میگیره. خب این خطاست.
بله،
ولی من عرضم اینو که شما از سرمایه داره مملکت حمایت نکنید، اتفاقا باید حمایت کرد، از سرمایه‌هاش استفاده کرد در جهت رشد و شکوفایی کشور، در جهت رشد و شکوفایی تولید. الان این به نظر من به هر حال به رشد و شکوفایی منجر نمیشه، برخلاف این تصاویری که